بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. گفتیم مسئله 12 دارای 4 تا فرعه، اینها را از هم جدا کنیم، شفاف سازی بشه تا کاملا روشن بشه مسئله مهمیه. فرع اولش این بود که آیا شرکت از عقود لازم است یا از عقود جایزه. این فرع اول رو بحث کردیم، منتهای تلخصم ما ذکرنایی عرض میکنم و وارد میشیم در دنباله آن. تلخصم ما ذکرنا این که بنابر مبنای قوم و اصحاب که شرکت رو در واقع یه نوع وکالت میدونن، بنابر مختاری اینها میگن عقد جایزه، چون وکالت مسلم از عقود جایزه است. بعضی هم از وکالت هم فراتر میرن، میگن اذن، اجازه داده با این مال مشترک تجارت کنید، هر زمانی بخواد اذنشو برمیداره. مثل این که من اذن بدم به کسی که در این خانه بنشینه، هر موقعی بخوام میگم نه تش ببرید، حالا اونجایی که متحمل ضرر زیانی میشه اونا رو استثناء میکنیم. بنابراین روی مبنای اونها چاره ای نیست جز اینکه شرکت و عقد جایز بدانند، ولی روی مبنای مختار که گفتیم عقد مستقل برأسهی داخل در اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم، دلیلی نداره عقد جایز باشه، به خصوص که سیره عقلا هم بر عدم جوازه آمدن شرکتی بستن برای مدت 10 سال 5 سال، حالا شرکت به یه جاهای حساسی هم رسیده، هر کدام از اینها دلشون بخواد بگه فسخت و همه چیزو به هم بزنه. بله، چرا مورد امضای شارع در زمان گذشته بوده، اما مثل امروز به این وسعت نبوده، ولا شرکت قبل از اسلام هم بوده، افرادی با هم شریک می شدن تجارت بکنن، یه مغازه واحدی داشتن، پدر پسر شریک می شدن، برادر با برادر شریک می شد. آن یه چیزی که تازه نیست، قبل از اسلام هم مسلم هم بوده، شارع مقدس هم نهی نکرده. بنابراین منتها حالا تمام دنیا رو فرا گرفته، اصلا کارهای اقتصادی بر محور شرکت‌ها در دنیای امروز دور می‌زند، افراد خاص و اشخاص خیلی مطرح نیستند در فعالیت‌های اقتصادی، غالبا به صورت شرکت‌هاست. عدم رد امضا میگن، اگر در مرعا و مسمع شارع باشه سیره و نهی نکند، میگن این سکوت و عدم نهی دلیل بر رضاست، و الا وظیفه شارع نهی از منکره، جلو منکر رو باید بگیره، در مرعا و مسمعش بوده اما هیچی نگفته. خب این تلخص همه ما ذکرنا. بریم سراغ فرع ثانی، کلام امام رو میبینیم. ایشون میفرمان و ظاهر بطلان و اصل شرکت، بهی، بهی زمینش به چی برمیگرده؟ بالفسخ. فی ما اذا تحققت، یعنی شرکت، به عقدها لا بالمزج و نحوه. ببینید شرکت در کلام این بزرگان گفتیم دو مرحله ایست، مرکب از دو چیزه. یکی این است این مال مشترک به هم آمیخته میشه یا تملیک میکنه این نصفشو در مقابل اون، این مال شریکی میشه. یکی هم روش تجارت میکنن، اذن و توکیل در تجارت، دو مرحله ایه. مرحوم امام میفرماید که وقتی که فسخ تو رو گفتن، مرحله ثانیه که فسخ اجازه و وکالت دیگه نیست، مرحله اولا هم فسخ میشه. در کجا؟ در اون جایی که با عقد شریک در مال این شدیم، یعنی من نصف مالم رو به شما دادم در مقابل نصف مالتون. 5 تن گندم داشتم، شما 5 تن گندم، من تملیک کردم نصف اینو در مقابل نصف اون، تا با هم بتوانیم تجارت کنیم، خرید و فروش کنیم، یا دراهم و دنانیر. میگن اگر به عقد شرکتی بین مال این حاصل شده باشه که مرحله اولای شرکت هست، اینم با فسخ تو از بین میرود. حالا اجازه بدیم من آن شهر بدم. بنابراین فسخ تو هم مرحله ثانی که وکالت هست از بین میبره، هم مرحله اولا که شراکت در ماله، اون رو هم از بین میبرد. این مطلبی است که دیگران نگفتن، خیلی مخالفت کردن و ما نمیتوانیم این فرمایش بپذیریم. چرا؟ برای اینکه دو نفر که در مالی شریک شدن بل اشاعه، با فسختو که از هم جدا نمیشه، مال مشاع افراز باید بکنن، فسخ نداره. بچه های این میت مالشون مشاعه، بدون افراز از هم جدا نمیشه. اینجا هم یه مالی مشترک شد به وسیله عقد، من نیمی از اینها رو به شما دارم در مقابل نیمی از اون، هر دوتا مشاع شد. مشا که با فسختو افراز نمیشه، افراز خودش یه برنامه دیگری داره. وان این از یا حاکم شهر یا خود شریکین توافق کنن به اینکه جدا سازی بکنن، گاهی هم با قرعه جدا سازی میکنن، گاهی هم بدون قرعه راضی میشوند. علی کل حال افراز حساب خاص خودشو داره، نمیتواند به وسیله فسخ تو به هم بخوره. امام رحمت الله علیه میفرماید همان گونه که در مرحله دوم به هم خورد، مرحله اولم به هم میخوره. ببینید عبارتو، و ظاهر بطلان و اصل شرکه، اون اشتراک مالین، بهی به فسخ، فی ما اذا تحققت، در اون جایی که حاصل شده باشه اصل شرکت، به عقدها، به عقد شرکت، لا بالمزج و نحوها. خب مزجو که مسلم دیگه بدون افراز نمیشه جدا کرد، نحوش هم نمیشه جدا کرد. ایشون میگن اون جایی که با مزج نبودی، با عقد مال مال مشترک مشاع شد، اونجا با فسخ تو جدا میشه از هم، در حالی که وجهی برای این ما نمیدانیم. تملیک کردیم دیگه، من نیمی از مالمو، من مال شما کردم، نیمی هم تو ما مال من کردی، مال مال مشاع شده، با فسختی که مال مشاع افراز نمیشه. تملیک چی؟ تملیک مشاع فسختا از بین نمیبره، هیچ کجا فس مشاع رو به هم نمیزنه، مشاع مشاع باید افراز بشه، راهش افرازه. این واضحه. دیگران هم دارن در عباراتشون که میگن مرحله اولا رو باید با افراز جدا کرد، نه با فسختو. در عبارت دیگران هم هست. اجازه بفرمایید. و بعد ایشون یه عبارت اینجا داره که سابقا هم بوده اوائل بس شرکت، و آن این است که ایشون فرق میذاره بین مزج مایعات با هم و بین مزج گردو و دینار مشابه و امثال ذلک. ایشون میگه مزج مایعات باعث شرکت می شود و مشاع، اما مزج چیزهایی مثل گردو یا گندم و جو رو با هم ممزوج بکنن، اینا باعث مشاع نمی شه. اگر می خوان جدا سازی کنن باید مصالحه کنن. بیاییم این مثلا گردوها رو وزن کنیم، 10 کیلو و 10 کیلو قره بزنیم، یکیش مال شما یکیش مال من، بیان مصالحه کنیم، و الا شرکت حاصل نمیشه. در مایعات شرکت حاصل میشه و امثال ذلک که عرف میگه مال واحدی شد، اما گردوهای زید و عم با هم قاطی بشه که این مال واحد نمیشه، دینارهای زید و عم با هم قاطی بشه که مال واحد نمیشه. این فرمایشی سابقا ایشون داشتن، ما با نهایت معذرت نپذیرفتیم، اینجام نمیپذیریم. یه تعبیر یادم از جواهر در بعضی از کلماتش داره، تعبیر خوبیه، میگه حتی در مایعات اون ذرات واقعی هنوز به ملک این هست، اونم ذرات واقعی، بالاخره ما نمیتونیم جدا کنیم، و الا ذرات سر جای خودش هست، چون نمیتونیم جدا کنیم میگیم مشاع. بله، به دقت عقلی ذرات هر کدام جای خودش هست، ذرات اعتباری نیست. ذرات مایعی که مال ما بوده، مثلا روغن فرض کنید زیتون بوده، ذرات روغن زیتون زید با ذرات زیتون روغن زیتون امر، اینا در واقع فی علم الله جداست، تو این به دقت عقلیه جداست، ما نمیتونیم ببینیم. چون نمیتونه میگه آقا این مال واحد و مشاعی، ما میگیم همین رو هم در باب دینار گردو بگید. بله نیست دقت عقلیه، درسته دقت عقلی نیست، ایشون هم همین میگه، چون دقت عقلی نیست میگیم مال واحدیست و مشاع. ما میگیم شبیه این چه در گردو نمیگید، اینا شناخته نیست، گردویی که مال زید بوده و عم بوده اینا شناخت شده نی، گندمی که مال زید مال عمره نمیشه اینا رو جدا کرد. ما علم غیب که نداریم بتونیم این دینارها و گردوها رو از هم جدا کنیم. خب وقت نشد جدا بکنیم، باید بگیم ماده واحده، باید بگیم مشاعه. فرقی بین مایعات و بین اینها نیست. معیار اینه هر کجا جدا سازی امکان نداشت بازگشت به اشاعه میکنه، هر کجا جدا سازی امکان نداشت مال واحد میشه، مشاع میشه. حالا خواه درشت باشه مثل گردو یا ریز باشه مثل ذرات روغن، تفاوت نمی کنه وقتی جدا سازی نشد. و جالب این است که امام در اینجا می فرماید مصالحه کنند. جاهای دیگه هم ایشون این مصالحه رو داره. بارها عرض کردم مصالحه اجباری ما نمیتونیم مالکین بگیم مجبورید مصالحه کنید. میگه حکم خدا رو بگو، من نمیخوام مصالحه کنم، حکم خدا رو شما در اینجا بگو، اینو چه رقم باید جدا سازی کنید؟ مجبورید رضایت به مصالحه بدید، یعنی شارع ما رو مجبور میکنیم این که رضایت به مصالحه بدیم. حکم الهی باید بیان کرد در اینجا، مصالحه را حل هیچ مشکلی نیست مگر طرف این راضی بشن، اگه راضی نشن را حل مشکلی نیست. پس اینکه ما اینجا بریم سراغ مصالحه و در مایعات سراغ مصالحه نریم نمیشه. اینجا و مایعات همش مثل هم است، معیارم این است مالها شناخته نمیشوند شرکت. ما حتی بالاتر از اینم گفتیم، گفتیم اگر قالی های ماشینی باشه همه از یک کارخانه، 50 تا مال من بوده 50 تا مال شما، در یه انبار اینا با هم مخلوط شده. قالی ها معلومه فی علم الله ملک من جداست ملک شما جداست، اما شناخته شده نیست، کار بکنیم؟ مثل همه، قیمتش هم یکیه، رنگش هم یکیه، لابد دیگه عرف باید حکم به اشاعه کنی دیگه، افراز کنیم، بیاییم 50 تومن و 50 تومن بر بذاریم و حکم کنیم به این که بله اینجا مال مشترک بوده افراز شده. هر کجا قابل جدا سازی نباشه عرف میگه مال واحدیست و باید افراز بشه. یه انباری بوده قالی های همه با هم قاطی شده است و همه مثل هم، همه فلان، چکار میکنن؟ میگن مصالحه کنیم یا میگن افراز کنیم؟ افراز میکنن دیگه، فرقی نداره با هم، همش مثل همه. خب این حاضا تمام الکلام در فرع دوم، بریم سراغ فرع سوم که مهمه. اگر چی؟ اگر برای افراز معونه لازم باشه، اگر هر دو رضایت به چیز دادن، به اشاعه دادن، هر دو باید معونش بدن. اگر یکی سبب شده، انباردار سبب شده، اون باید معونه افراز رو بده. اونی که عامل این کار شده، اون باید این کار کنه، مگه اینکه طرفین رضایت داده باشن که به همشون داده میشه. خرج اضافی در اینجا نیست، فسخ کننده مرحله ثانیه رو فسخ کنه، مرحله اولا که شرکته با فسخ از بین نمیره. مال مشترک از میخوان جدا کنن، از اول رضایت دادن مشترک بشه، ما اوناشو باید هر دو بدن تا افراز بشه. و اما فرع سوم، باز شما اشتباهتون دارید متاسفانه تکرار میکنید. اونی که تو حساب منه نصفش مال شماست، اونی هم که تو حساب شماست نصفش مال منه. فرضمون این است، آمدیم قرارداد بستیم که نصف 50 دینار من مال شما باشه، نصف 50 دینار شما مال من باشه، هر دو شد مشاع. حالا بخوام جدا سازی کنیم، از راه افراز باید جدا سازی کنیم. اما فرض ثالث رو دقت کنید، اونم بحث های زیادی داره. کلام امامو عرض می کنم، می فرماید و کذا ینفسخ به عروض الموت. 5 چیز سبب انفساخ میشه غیر از فسخ توی اون شخص شریک، کذا ینفسخ و به عروت الموت، یکی از دو شریک یا هر دو مرحوم بشن. و الجنون احد هما یا کلاهما و الاغماء سومیشه و الحجر بالفلس، حجر بالفلس این از ور شکسته شده. خب حالا ما فلس میکنیم تا معلوم بشه فلسه یا فلسه. و الحجر بالفلس یعنی چی؟ ور شکسته شده. حاکم شهر ممنوع تصرفش کرده در اموالش تا بیاد طلبکارا رو جمع کنه، بینه تومن 5000 میدن، تومن 2000 میدن، تومن 8000 میدن، بین طلبکارا تقسیم بکنه برای اینکه بدهکاریش بیش از مال موجودشه. اینو میگن ورشکسته، بدهکاریا از مال موجود بیشتره. حاکم شهر ممنوع تصرفش میکنه، این میشه مهجور بالفلس یا بالفلس. مهجور میشه یعنی ممنوع تصرف در اموالش، دیگه بیعش باطله. چی؟ حالا میرسیم دیگه، حالا میرسیم، اجازه بدید اول کلامه. نه کلام امام، عبارت امام اینی که من میخونم، کلام ایشون من دارم میخونم دیگه. و کذا ینفسخ به عروج به عروج الموت و الجنون و الاغماء و الحجر بالفلس او الصفح. این کل کلامشونه. حجر اشاره به اونجاهایی است که حاکم شهر ممنوع تصرف میکنه. جنون احتیاج به حجر حاکم شهر نداره. آدمی که مجنون شد ممنوع تصرف میشه، حکم خدا. اما حاکم شهر بگه ممنوع تصرف هستی، نه. اما در مسئله ورشکستگی حاکم شهر ممنوع التصرف میکنه و همچنین در صفه ممنوع التصرف میکنه. اینا با هم متفاوت. این 5 تا چیزه میگن اینها هم سبب میشود که خود به خود فسخ بشه. مرحله دوم فسخ بشه، مرحله اول فسخ بشه. اینها رو متعرض شدن من قدیم الایام بزرگان. بعضی ها 5 تاشو گفتن، بعضی ها 2-3 تاش بیشتر در عباراتشون ذکر نکردن. من یه 2-3 نمونه از عبارات میگم، در میان عبارات اونی که جامع تره اینها رو من یافتم. اول کلام ریاضه در جلد 9 صفحه 330، تبطل الشرک بالمعنى الثاني. بالمعنى الثاني یعنی کدام؟ یعنی اونی که با عقد حاصل می شود و اجازه داده می شود و وکالت. بالموت اجماعا، ادعای اجماع می کنه. کما فی الغنیه. بعد دلیل میاره، لأنها فی معنى الوکاله. باز رفتن رو مبنای خودشون. چون مرحله ثانیه همون وکالت و اذنه، وکالت و اذن با موت از بین می رود. و تبطل و بذالک اجماعا، لأن فی معنى الوکاله و تبطل و بذالک یعنی وکالت اجماعا باطل میشه. پس شرکت هم در مرحله ثانیه چون مصداق وکالت است اونم باطل میشه. کما اینکه وکالت تبطل بالموت، شرکت هم در مرحله ثانیه تبطل. فتبتل. فتبتلو هی ایزن، هی به شرکت برمیگرده، کما این که وکالت باطل میشه شرکت مرحله ثانی هم باطل میشه. قالو و فی معناه الجنون و الاغماء و الحجر للسفه او الفلس. اینا بله، ایشون هر پنجتا رو گفتن، اینو انتخاب کردم میان اقوال که ایشون هم پنجتا میگه، همه ادعای اجماع هم داره میکنه. ولعل الوجه فیه، در ضمن اقوال من ادله رو ذکر نمی کنم اما تعمد دارم اینجا دلیلشونو بگم تا ببینید مبنای کارشون کجاست. ولعل الوجه فیه انقطاع الاذن، اینا مرحله دوم اذنی میدانن، وکالتی میدونن، بالامور المذکوره، با جنون و اغما و صفه و فلس و اینا اذن میره کنار. فعودهو، دوباره برگرده وقتی این به هوش آمد، وقتی از جنون خارج شد. فعودهو به ارتفاعها، به ارتفاع این پنجتا، عودش مخالف للاصل فیحتاج الى دلاله. این چهارتا شما میخواد بگید بعد از صفه، بعد از جنون، بعد از اغما، بعد از اینها برگشته، در اون حالت از بین رفت، بعد برگشت، دلیلی ندارید بر بازگشت. وقتی منقطع شد، منقطع شد و تمام شد. این کلام جامعی بود که مرحوم صاحب ریاض داشت و ادعای اجماع هم درش کرده بود، دلیلش رو هم ذکر کرده بود که رو مبنای خودشون دارن مسئله رو دنبال میکنن. و شهید ثانی در مسالک یه عبارت کوتاهی داره، جلد چهارم مسالک صفحه 317، و یبتل الاذن، اساس اذن قرار میده، و یبتل الاذن بالجنون و الموت لبطلان الوکاله بهما، چون وکالت باطل میشه. و فی معناهما، در معنی جنون و موت، الاغماء والحجر للسفه والفلس. ایشون هم همه رو بیان کرده، منتها ادعای اجماعی نکرده، ارسال مسلم کرده، دلیلش هم یبتل الاذنه، چون اینا از باب اذن جایزه، با این امور خمسه اذن از بین می رود، وکالت باطل میشه. اصل اغما رو ما قائل نیستیم، الان عرض می کنم اگر حوصله کنید. اغما جز اینا، ظاهر اینا اغما. بله، بعضی از علما بودن که بردنشون اتاق عمل، گفتن ما رو بیهوش نکنید، اگه بیهوش کنید تمام این وکلایی که ما دادیم و اجازه امور حسبیه و وکالت دادیم همه اینا باطل میشه، بعد از نو اجازات رو برداریم بنویسیم. بنابراین در اتاق عمل بیهوش نکنید و بیهوشی موضعی کنید و اینها. تا این اندازه تصورشون این بوده که ما عرض خواهیم کرد اینا مبنایی به عقیده قاصر ما نداره. میرسیم. بله، هر دوش میگن اینا موجب بطلانه. صاحب جواهر مع الاسف آدرسش هم ننوشتم، و یبتلو الاذنو بالجنون والموت. یبتلو الاذنو، ایشونم باز اذن میگه، بالجنون والموت والاغماء و غیرهما. مما تبتلو به العقود الجائزه، عواملی که عقود جائزه را باطل میکنه در ما نحنفی هم باطل میکنه. کل حجر لصفه او فلس و غیر ذالک. جلد 26 صفحه 308. بسیار خوب. خب به خلاف اینو دقت کنید که گفتم مطابق فتوای امام نمیگن، به خلاف اصل شرکه، اون اشتراک به صورت مشا، اون باطل نمیشه، اون سر جای خودش بود. جلد 20 26 صفحه 307 8. بسیار خوب. یه خط دیگه مونده کلام جواهر. به خلاف اصل شرک، فإنها لا تبطل بشیء من ذلک. ما مشاعن مالک شدیم، با موت هم شرکت مشاعی از بین نمیره. ورثه باید بشینن افراز کنن، ورثه باید بنشینن افراز کنن، با فسخ تو که مال مشاع از هم جدا نمیشه. نعم ینتقلو امر القسمه الالوارز. با صراحت ایشون میگه امر قسمت منتقل به وارث میشه، و راس بنشینن مال مشای رو مفروضش کنن. اول ولی، وارث در موته، ولی در جنونه، در سفره، او غیره ما. غیره ما حاکم شرع در اینجا. خب حالا از کلمات این بزرگان چند تا چیز روشن میشه، مثل این که وقت تمام شد. بله و سلام، فردا انشاءالله عرض میکنم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.